نیمه شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در ثانیه های آغازین روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت 1400 با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. من بابک غفوری آذر میزبان شما هستم در این مجله با مجموعی از گزارش ها و گفتگوها درباره تحولات مهم ایران و جهان که حاصل تلاش های همکارانم در تحریریه رادیو فردا است. پیش از اعلام عناوین این مجله ابتدا خبرها رو بشنویم از امیر پوریا.
گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کردند که بر اساس آن ورود خبرنگاران رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی که به گفته این نمایندگان حامی تحریم علیه ایران باشند به خاک ایران ممنوع می‌شود. در این طرح که به امضای 41 نفر از نمایندگان رسیده، همچنین خواسته شده که رسانه‌های داخلی مجاز به انتشار اخبار این رسانه‌های خارجی نباشند. در این طرح که هیئت رئیسه مجلس آن را اعلام وصول کرده، برای رسانه‌هایی که از این امر تخطی کنند، مجازات حبس 5 تا 10 ساله و جزای نقدی در نظر گرفته شده است. در تازه‌ترین جدول رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز از وضعیت آزادی رسانه، ایران با یک پله سقوط نسبت به سال قبل در میان 180 کشور جهان در پله 174 قرار گرفته است. اتحادیه اروپا اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه در وین اثر گرفته می شود. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که این نشست به صورت حضوری و با شرکت معاونان و مدیران سیاسی وزارت خارجه ایران و 5 کشور بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان برگزار خواهد شد. ریاست این نشست بر عهده انریک مورا، معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود و قرار است شرکت کنندگان درباره بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و همچنین پیرامون اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق نامه بحث کنند. وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه اعلام کرد در طول شبانه روز گذشته 496 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا جان باختند و بیش از 21,000 نفر دیگر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. طبق آمار رسمی وزارت بهداشت، شمار جانباختگان مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته بالاترین تعداد قربانیان روزانه از ابتدای شیوع این همگیری در ایران محسوب می شود. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید کارشناسان و نهادهای مستقل نیست، تا کنون بیش از 70,000 نفر از مبتلایان به کرونا جان باختند و بیش از 2,400,000 نفر نیز به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران علیرضا زالی روز دوشنبه از ادامه افزایش مرگ و میر و ابتلا به این ویروس در دو هفته آینده خبر داد. در همین زمینه یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اعلام اینکه زنگ خطر شیوع گونه جهش یافته کرونا از هند به ایران به صدا درآمده، بر لزوم قطع هرچه سریع‌تر ترددها بین دو کشور تاکید کرد. ابراهیم عزیزی روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت باید با همه ارتباطاتی که ممکن است از طریق آن ویروس به کشور بیاید مقابله کرد. در روزهای گذشته همزمان با بحران کرونا در هند، نگرانی‌ها از ورود گونه جدید این ویروس به ایران و وخیم‌تر شدن وضعیت کنونی افزایش یافته است. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی اظهارات محمد جواد ظریف در مصاحبه جنجالی اخیر را دروغ خواند. حامد اسماعیلیون در یادداشتی در فیسبوک و اینستاگرام محمد جواد ظریف را دروغگوی هزار چهره و لکه ننگ خواند و او را متهم کرد که با خون مسافران پرواز مظلوم نمایی می‌کند. محمد جواد ظریف در بخشی از مصاحبه تازه منتشر شده اش میگوید که در پی ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی به وسیله موشک‌های سپاه پاسداران، مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی او را برای تکذیب خبر اصابت موشک تحت فشار قرار دادند. سخنگوی انجمن خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی در واکنش به این اظهارات محمد جواد ظریف، جمهوری اسلامی را حکومتی جهنمی خوانده و نوشته که عاملان این جنایت را به دادگاه خواهیم کشاند.
خبرها رو از امیر پوریا شنیدید و حالا عناوین این مجله. ادامه واکنش ها و تحلیل ها درباره اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تازه فاش شده از او. تا تاخت و تاز کرونا در ایران و ثبت رکورد تازه‌ای از تعداد جانباختگان آن. اعلام برندگان 93مین دوره اهدای جوایز اسکار در سال کرونا زده سینما. اینها و بیشتر از اینها همراه نظرات شما مخاطبان رادیو فردا در این مجله نیمه شب. واکنش‌ها به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ادامه دارد. صحبت‌هایی که ظاهراً قرار نبوده منتشر شود و در آن آقای ظریف اطلاعات تازه‌ای از چگونگی تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی ایران و حضور گسترده سپاه پاسداران و فرماندهانش در تمام ابعاد تصمیم‌گیری حکومت به ویژه سیاست خارجی آن ارائه می‌دهد. یکی از موارد مورد توجه قرار گرفتن صحبت‌های آقای ظریف اشاره او به اقدامات روسیه و نفوذ و تأثیر این کشور در تصمیمات جمهوری اسلامی ایران است. این موضوع و چند نکته دیگر را در میزگردی با حضور علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و رامین پرهام، نویسنده، پژوهشگر و تحلیلگر به بررسی گذاشته. آقای افشاری، از شما شروع کنیم. فایل صوتی آقای ظریف در 24 ساعت اخیر بازتاب‌های خیلی مختلفی داشته. بخش زیادی از بازتاب‌ها به نقش روسیه برمیگرده که در این صحبت‌های آقای ظریف داره افشا میشه که میزان تأثیر و حضور روسیه در سیاست‌گذاری ایران چیز غیر مترقبه‌ای الان فاش شده، یا اینکه در واقع بیانش از جانب وزیر خارجه ایران الان باعث این واکنش‌ها شده؟
در این صحبت‌ها آقای ظریف ادعای بزرگی رو می‌کنه و این ادعا این هستش که نفوذ روسیه به جایی رسیده که برخلاف، یعنی با دور زدن وزارت خارجه ایران و نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز جمهوری اسلامی، آقای قاسم سلیمانی رو میبرن و اون رو قانع میکنن که در سوریه در کنار برنامه روسیه قرار بگیره و عملا به نوعی و حال این نتیجه گیری رو میشه داشت از این صحبت ها که آقای قاسم سلیمانی هم بخشی از ارباب جمعی روس ها بوده. این یک بحث. دومین صحبتی که آقای ظریف کرده این حرف تازه است که میگه دولت روسیه خواهان انعقاد برجام نبوده. این که روسیه به هر صورت میخواد از کارت ایران استفاده بکنه از قبل مشخص بوده، ولی این ادعا برای اولین بار هست میشه که اتمن هیچ کنه تحلیل های خارجی هم نبود که روسیه با برجام مخالف بوده، بلکه روسیه بحثش این بوده که این با عادی شدن روابط ایران و آمریکا و ایران و غرب مشکل داشته یا خواهان امتیازهای ویژه خودش بوده. مهمترین اعتراف خاصه یا ناخواسته یا آقای ظریف بالادستی نفوذ روسیه هست که میتونه حالا به اساس نفر اول سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و یکی از 3 نفر اصلی نیروهای نظامیش رو در خدمت برنامه‌های راهبردی و نظامی خودش بگیره.
آقای پرهام، این نفوذ روسیه رو شما چگونه میبینید؟ به نظرتون از کی روسیه در این حد تونسته تاثیرگذار باشه؟ اگر صحت صحبت‌های آقای ظریف رو بگیم که صحبت‌های آقای ظریف درست هست، روسیه از کجا در واقع این میزان نفوذ و حضور رو در سیاست خارجی ایران پیدا کرد؟
به نوعی میشه گفت از بعد انقلاب اسلامی در ایران، یعنی لااقل این نظر خیلی ها هست، از جمله ناظر و تاریخ نگار معاصر و شناخته شده فرانسوی الکسان ادلر که بارها به ایران هم سفر کرده در همایش های مرکز مطالعات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری هم شرکت کرده، عکس هم داره حتی و از مدتی هم از نزدیکان محافل نزدیک به رفسنجانی بوده که ادلر فرانسوی رفسنجانی رو اصلا معمار اصلی این نزدیکی از همون بعد به انقلاب میدونه. ولی سوای این نگرش های تحلیلی تاریخی از سوی اینوان، بدیهیات هست، این بدیهی است که روسیه میراث اتحاد شوروی رو، ارث اتحاد شوروی پس از مرگ اتحاد شوروی رو از 50% ایران میان وارثان خودش تقسیم کرد. در این تردیدی نیست. که همین اواخر آقای لاوروف در شرایط بسیار وخیم کشور و در شرایط مذاکرات برجام تحت فشار در وین دوباره احیا شده، به خودش اجازه میده که بیاد و بگه که ایران باید معاهده خزر رو امضا بکنه. فرواقع داره دستور میده که اگر میخواهید از کماکان از حمایت ما برخوردار بشید، باید بیاید این معاهده رو به امضای مجلستون برسونید. در این تردید نیست که دو پایگاهی که برای 49 سال آینده روسیه در شامات به دست آورده، یا اون چیزی که فرانسوی‌ها بهش میگن سوریه مفید به دست آورده در شرق دریای مدیترانه، تمام هزینه مالی، نظامی و جانیش رو ایران پرداخت کرده. در نتیجه در نفوذ روسیه در ایران تردیدی نیست. از یک زاویه دیگه هم میشه به این قضیه نگاه کرد و اون زاویه است که من و جواد خانم 10 ماه پیش بهش در مقاله اشاره کردیم و اون این است که نظام‌های توتالیتر در قرن 20 یک ویژگی مشترک دارند. موقعی که به زمان مرگشون میرسند، تضاد منافع میان دستگاه تکنوکراتیک و فرقه ایدئولوژیک و انقلابیگر حاکم بر کشور به شدت افزایش پیدا میکنه.
بله آیه افشاری، حالا اگر این نفوذ رو به این شکل بدونیم، وقتی آقای ظریف این صحبت ها رو بیان میکنه، آیا میتونیم به این نتیجه برسیم که در واقع جریانی در دولت آقای روحانی مخالف این نفوذ بوده و هرچند به نظر میرسه قرار نبوده این فایل منتشر بشه، اما با بیانش میخواد به نوعی مخالفت کنه؟ اما خب میبینیم که با وجود اینکه این صحبت ها رو بیان میکنه آقای ظریف، نشونه ای تو هیچ کدوم از این صحبت ها نیست که اگر مقابله ای داشته دولت آقای روحانی و شخص خود آقای ظریف مخالفتی داشته باشه اقدام عملی انجام بده. حتی در این فایل صوتی بخشی داره که مصاحبه کننده از آقای ظریف درباره استفاده روسیه از پایگاه های هوایی ایران میپرسه، موضوعی که چند سال پیش بسیار بحث انگیز شد، و میگه که این خلاف قانون اساسی نبود و آقای ظریف صرفا با یک اینو من نمیدونم میگذره و وارد نمیخواد بشه، که بیش از این که موضوعات همه چالش برانگیزی هست که در مقام وزیر خارجه احساس میشه که باید در این زمینه نظر داشته باشه.
در این مصاحبه آقای ظریف آب پاکی رو ریخته که اصلا وزیر خارجه هیچ نقشی نداشته. پیش از این یک مصاحبه علنی حرف عجیبی زد که گفت نقش 0 درجه بوده، بعدم گفت 0 درجه در همه جای دنیا هست و وزیر خارجه رو تنزل داد به تحلیلگر. من واقعش به نظرم آقای ظریف همون صورتبندی نادرستی که در مصاحبه ها و اظهار نظرات علنیش داره و اون چهره ظاهریش که با این چهره که در مصاحبه ازش میبینیم تعارض داره، ولی یک وحدتی بین این دو چهره متضاد وجود داره و اونم صورتبندی غلط از مسائل هست و یک برخورد غیر اصولی با عدول از پرنسیب ها و اصول. و ما در اینجا میبینیم که این آقای ظریف این حرفایی رو که میزنه در عمل کاملا تسلیم و همراه با کسانی بوده که توی این مصاحبه مدعی هستش که اون نظرات رو قبول نداشته. بنابراین اینا تأثیری نداره، این صحبت ها پسینیه بعد گذشت اون اتفاقات، و ما کاملا میبینیم که اتفاقا در زمان دولت حسن روحانی این گردش به چپ، این اتکای بیشتر جمهوری اسلامی به حکومت های نظیر روسیه و چین و امتیازاتی که به اونها داده شده بیشتر شده، برخلاف ادعای ظاهری این دولت که اومده بود تنه‌زدایی با غرب بکنه. یا در همین مصاحبه آقای ظریف میبینیم که روی موازنه سازی بین شرق و غرب تاکید میکنه، ولی در عمل این اتفاق نیفتاد. و البته من هنوز کم خودم نیستم که وابستگی بین جمهوری اسلامی و روسیه وجود داره، ولی خب این اتکا خیلی زیاد شده و این اتکام دلیل اصلیش این هستش که نه به امروز ربطی نداره، نه به روحانی و ظریف. ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی چون با یک نگاه ضد غربی، ضد آمریکایی و ضد لیبرال دموکراسی، یعنی نه فقط ضد سیاست‌های خارجی این دو کشور تا موقعیت جهانیشون، ضد گفتمان اونها، سبک زندگی اونها آمده بود، البته ضد سبک زندگی و گفتمان شوروی سابق و بلوک شرق سابق هم بود، ولی بیشتر تضادش با غرب بود. از همون ابتدا این شعار نه شرقی نه غربی در حد شعار باقی موند و جمهوری اسلامی در موازنه قوای جهانی بیشتر به سمت شوروی رفت، ولی در دوره رهبری خامنه ای این تشدید شد. حالا من نمیدونم اون تاریخ پژوه فرانسه از اون کاملا اشتباه میکنه، هاشمی رفسنجانی نقشه برجسته یا معماری رو نداشت، این علی خامنه ای هست که علی خامنه ای اتفاقا به لحاظ شخصی یک نگاه مثبتی به نژاد اسلاف ها و روس ها داره. اکبر ناطق نوری در خاطراتش میگه که در به اصطلاح دیداری که رئیس مجلس روسیه اومده بود در ایران و آنها مجلس مجلس بود که من بردن از پیش رهبری و اونجا دیدار داشتیم. در اوایل بعد از فروپاشی شوروی بود، آقای خامنه‌ای به این آقای مجلس گفت که چرا شما ها اینقدر در برابر غرب سکوت کردید، تسلیم کردید و دقایقی در صفات برجسته و فضائل و رشادت های نژاد اسلاف صحبت کرد که شما بر غربی ها فضیلت دارید، برتری دارید. این خیلی چیز مهمی است. یعنی در دستگاه ذهنی آقای خامنه‌ای، حالا ورای اون نگاه های حالا ایدئولوژی که خود ضد غربی که داره، اخوانی که به اصطلاح داره از سید قطب گرفته و غرب و جاهلیت مدرن میدونه، این مسائل هست. وقتی خب طبیعتاً هم در این سالها تضاد جمهوری اسلامی با غرب بیشتر شده و حاضر نشده اون سیاست رو تغییر بده، این خب عملا اتکاش رو به شرق بیشتر کرد. یه نکته که در حرفای آقای ظریف هم خیلی صریح بگم که باز یک تناقض هست، ایشون در اونجا تاکید میکنه که رابطه خوب با رهبری به خاطر اینه که پایه اصلی سیاست خارجی باوره، این باورم معیارش رهبریه. خب در این نظرات آقای خامنه‌ای طبیعتا اگر بخواد وزیر خارجه خودشو پیرو به اون بدونه، خب طبیعتا باید وزارت خارجه به سمت همکاری بیشتر با روسیه و چین و تقویت ائتلاف ضد غربی بره.
آقای پنوم، اگر این نکات رو در نظر بگیریم که به نوعی روسیه این میزان نفوذ رو در ایران داشته، با وجود اون میبینیم که به هر صورت برجام هم امضا شده، در مقطعی هم اجرا شد، آقای ظریف اشاره هایی به رابطه آقای سلیمانی در نفوذهای منطقه‌ای ایران داره میکنه و به نوعی به نظر میرسه در صحبت‌های آقای ظریف بارها داره اشاره میشه به این تغییر دیدگاه‌هایی که داشتن، اما با وجود این فکر میکنید که اگر برجام اجرایی شد، در مقطعی رهبر جمهوری اسلامی ایران به نوعی خواسته که دیدگاه‌های آقای ظریف رو داشته باشه و اون نفوذ روسیه کمتر باشه، یا حالا بعدتر اقداماتی که رخ داد به این سمت رفت؟
ببینید، اینها از امکانات کافی یک کشور مترقی با اقتصادی پویا، با جامعه باثبات و با آرامش اجتماعی و اقتصادی کافی، از دستگاه‌های تکنولوژی پیشرفته و خلاصه آرامش کامل در همه سطوح برخوردار نیستند برای اینکه بتونند استراتژی‌های دراز مدت تدوین بکنند. از سوی خود آقای ظریف هم در یک مصاحبه دیگری به انزوا و به تنهایی استراتژیک ایران هم اشاره کرده بود از مقطع انقلاب به این طرف. در چنین شرایطی اصولا پرسشی که مطرحه اینه که اصلا هیچ نظامی، حالا این نظام که به کنار، هیچ نظامی آیا میتواند چشمانداز استراتژیک داشته باشد؟ یعنی چشمانداز 20-25 ساله. من هرگز فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در شرایطی بوده باشد که بخواهد یک همچین چشماندازی داشته باشد. چشماندازهایی هم که مثلا در زمینه انرژی یا زمینه های دیگر تدوین کرده اند، همگی چشماندازهایی بوده که کارهای دانشگاهی و تخصصیش در زمان شاه شده بوده. اینها اصلا از امکانات این برخوردار نیستند. ولی از این گذشته، در ضعف و ناتوانی که همواره ما شاهدش بودیم و امروز بیش از پیش هم شاهدش هستیم، اینها سعی میکنند با حرکت‌های تاکتیکی زمان بخرند و وقت بخرند و امروز رو به فردا برسونند. نرمش قهرمانانه چند سال پیششون هم پس از دوران احمدی نژاد در یک چنین چارچوبی باید تحلیل بشه، چون اصولا میگم جمهوری اسلامی با این ساختار انسانیش، با منزوی بودن و تنها بودنش، با کنار بودنش از اقتصاد جهانی، تکنولوژی جهانی، مدیریت جهانی، اصلا امکانات تدوین استراتژی‌های 20-30 ساله رو در هیچ زمینه‌ای نداره.
آیه افشاری، فکر می‌کنه حالا این موضوع در نوع رابطه ایران و روسیه تاثیرگذار خواهد بود طی ماه‌های آینده؟ هرچند می‌دونیم که عمر دولت آقای روحانی طبعاً کمتر از 2-3 ماه دیگر هست از نظر انتخابات و بعدم که بخواد تحویل بده نهایتاً چند ماه بیشتر، آیا در رابطه میان ایران و روسیه تأثیر میذاره؟
پیش از من توضیح رو خواستم بدم. ببینید، نه، مشکل در این نیست که جمهوری اسلامی امکانات این رو نداره که به اصطلاح یک سیاست راهبردی رو اتخاذ بکنه. به نظر من سیاست ها مشکل آفرین است، چون به هر حال چه در زمان شاه، چه در زمان جمهوری اسلامی، این توان تکنولوژیک، دانش جامعه از حکومت ها چندان نمیاد، خود جامعه میاد و خیلی از الان توانایی ها و تخصص ها و مهارت هایی که الان در ایران ایجاد شده از زمان شاه نبود. هنوز هستن و این گونه به قضیه نمیشه نگاه کرد. اما نکته‌ای که هست که این تلاش‌های کارشناسی در متن جامعه، تخصصی، فناوری، اینها میاد به سطح بالای حکومت میخوره. در زمان شاه این سطح کمتر بود، همراهی نسبی شاه بیشتر، ولی شاه هم دل متخصصان کشور ازش خون است و ده‌ها کتاب و خاطرات شفاهی و غیره در این خصوص گفته شده. ولی در جمهوری اسلامی خیلی بدتر شد و با این گفتمان ضد تجدد، ضد توسعه برخورد. مشکل در اونجاست. ببینید، در برجام قرار نبود جمهوری اسلامی با غرب وارد تنش سودایی پایدار و نهادی نشه. یک مصالحه مقطعی و موقت بود تا از زیر بار فشار این تحریما خارج بشه و از این لحاظ با روسیه مشکلی پیدا نمی‌کردن، چون قرار نبود راهبرد سیاست خارجی ضد غربی تغییر پیدا کنه. به نظر من نه، تأثیری نداره، چون روس‌ها که می‌دونن سیستم سیاسی جمهوری اسلامی و نظام تصمیم‌گیری چجوری کار می‌کنه و با همون مبنا دارن میرن جلو. تنها تأثیری که داره، خب شخص جواد ظریف به دلیلی که حالا این چیز افشا شده و حال اتهاماتی رو متوجه روسیه کرده، میره در فهرست سیاه روسیه، چون ماها روس‌ها ویژگی‌هایی دارن که این چیزها رو هم فراموش نمی‌کنن. اما بعید می‌دونم در روابط ایران و روسیه تغییر حاصل بشه.
آقای برام، در این باره شما چگونه فکر میکنید؟
پیشتر هم یادآور شده بودم که به نظر من، ببینید، از تمام همسایگان بگیم با نفوذ ایران، با نفوذ چه در سطح منطقه چه در سطح بین المللی، از روسیه گرفته تا ترکیه تا عربستان سعودی، امارات و شورای همکاری خلیج فارس بین کشورهای عرب، هیچ یک از اینها کمترین منفعتی در این که جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی در ایران جای خودش رو به یک حکومت ایرانی قوی و مقتدر بده و متکی به منافع ملی و نه اسلامی اصلا ندارند. همه این کشورها از روسیه گرفته تا عربستان و سعودی و دبی و امارات و ترکیه اخوان المسلمینی، همگی منفعت درازمدتشون در ضعیف نگه داشتن ایرانه و هیچ حکومتی به تجربه ثابت شده بهتر از حکومت شیعی و جعفری یا اسلامی ایران رو ضعیف نمی‌کنه، ضعیف نگه نمی‌داره. در نتیجه منفعت این کشورها در این است که چه با برجام 1 و 2 و 3 یا با هر سیاست دیگری، بال و پر آزاردهنده این حکومت شیعی و اسلامی در ایران رو ببرند، ولی همین رو نگه دارند، برای اینکه ایران ضعیف به نفعشونه.
صحبت‌هایی در واکنش‌های مرتبط با انتشار این فایل داره مطرح میشه از اینکه ممکنه که هر جریانی چه بهره برداری سیاسی در ایران ازش بکنه. آیا مجموعه صحبت‌هایی که آقای ظریف داره بیان میکنه که در یک نگاه کلی از کمبود اختیارات وزیر خارجه، نه از بابت اون چیزی که در کاغذ هست، از اون کاری که میتونه خودش در عمل انجام بده و دخالت نهادهای دیگر ترسیم میکنه، کاملا وضعیتی است که یک نوعی بی اختیاری عملی داره شکل میگیره. از این منظر شما فکر میکنید واقعا جریانی در داخل ایران در افشای این فایل صوتی سود خواهد برد یا کلیت نظام جمهوری اسلامی بیشتر زیر سوال میره با این صحبت ها؟
قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم اشاره بکنم، ببینید، حکومت دینی یه بحثیه، این که حالا اسلام و شیعه یه بحث دیگری، اساسا این واحد سیاسی جغرافیایی ایران بعد از انقلاب با شیعه تأسیس شده، داره صفویه و تا به همین الان جمهوری اسلامی نظریه ولایت فقیه آورده، وگرنه هم خود شاهان پهلوی به خصوص محمد رضا شاه پهلوی به این عنصر شیعه در هویت ایرانی توجه داشتن. اسدالله علم اساسا اینو تبیین تئوریک و نظری هم کرد که برای این دو بال ایرانیت و شیعه این ایران ساخته شده. اما از این که بگذاریم، ببینید، این خب دازندش به یک معنا نظام سیاسی هست، ولی هر دو جناح جمهوری اسلامی ده. البته حالا اصولگراها عملا این رو اعمال کردن، خیلی باش مسئله ندارن، فقط ناراحتن که یک سری اسرار فاش شده که برای اونها مشکل، برای نظام مشکل ساز است. این که گفته میشه که قاسم سلیمانی مستقل از دولت و وزارت راه میره رئیس ایران ای رو تحت فشار قرار میده که در پوشش پروازهای مسافرتی اونجا اون نفرات یا تجهیزات خودشون به سوریه منتقل کنن، خب این همون چیزی میشه که بالاخره در دولت آمریکا چه در دوران اوباما چه دونالد ترامپ چه بایدن بخش تحریم‌ها رو توجیه میکنه براش. این دیگه از یک مقام مسئول ایرانی گفته شده. این مشکله. حالا ممکنه کسانی با یک نگاه انتخاباتی اینو خواستن مثلا فضا رو گرم کنن، ولی به نظر من کاملا اشتباه کردن. نتیجه ماندگار انتشار این فایل صوتی تقویت روکتایی است که میگه شرکت در انتخابات بی‌فایده است و معتقد به تحریم فعالن و مشکل رو مشکل ساختاری میدونن. ولی شخص خود جواد ظریف هم به نظر من تقریبا میشه گفت دیگه در درون نظام سیاسی به پایان کار خودش رسید.
آقای پهرام شما چگونه فکر میکنید؟ آیا کلیت انتشار این فایل به ضرر کل نظام جمهوری اسلامی است یا ممکنه جریانی در داخل نظام جمهوری اسلامی ازش سود ببره؟
نه، همونجوری که در آغاز گفتگو گفت یادآور شدم و این رو 10 ماه پیشم در جروزالم پست نوشته بودم و پیشونی کرده بودم که تجربه قرن 20 با نظام‌های توتالیتر در آلمان و روسیه شوروی که خیلی روشون مطالعه شده به خوبی اینو نشون میده که نظام توتالیتر در هنگام مرگ خودش بین دستگاه تکنوکراتیکش و بین اون ساختاری که فرقه‌ای هم هست، فرقه‌ای هم در آلمان در رایش سوم هم فرقه‌ای بود، در روسیه شوروی هم ساختار فرقه‌ای داشت، یعنی مقلد در درون و منقطع از دنیای بیرون، میان این دو یعنی فرقه حاکم و دستگاه تکنوکراتیک دولت تضاد منافع ایجاد میشه. در ایران دستگاه تکنوکراتیک دولت چه مهمان دیگر برنامه شما خوشش بیاید چه نیاید دستاورد زمان پهلوی است، به ویژه رضا شاه بزرگ. این دستگاه وظیفه مثل هر دولت مدرن دیگه‌ای وظیفه خدمات رسانی به مردم رو داره، آب، گاز، ماسک، آمبولانس، آتش نشانی، واکسن و تا زمانی که اون فرقه سرنوشت که فرقه شیعی باشه در ایران سرنوشت کشور دستشه، اون دستگاه تکنوکراتیک نمیتونه کار خودش انجام بده، حتی در یک زمینه ساده ولی تاثیرگذار مثل FATF.
میزگردی با حضور علی افشاری و رامین پرهام رو در تحلیل اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میشنیدید. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایران در 24 ساعت گذشته 496 نفر در کشور بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. این بالاترین رقم رسمی مرگ و میر روزانه در طول همگیری ویروس کرونا در ایران محسوب میشه. الهه روانشاد گزارش میدهد.
آمار نگران کننده مرگ و میر و حتی ابتلا به کرونا که وزارت بهداشت آنها را روزانه ارائه می کند در حالی است که در این آمار شک و شبهه های بسیاری است، چه از سوی نهادها از جمله سازمان نظام پزشکی و چه مقامات و ناظران داخلی و خارجی، حتی گورستان ها نیز شاهدی بر این شک و شبهه شدند. در حالی که 301 شهر در وضعیت قرمز هستند، سعید نمکی وزیر بهداشت که انواع ویروس کرونا را به نام‌های هندی، انگلیسی و ویروس ووهان نامگذاری کرده، ویروس ووهان همانی که میلیون‌ها نفر را به کام مرگ فرستاد، نجیب خوانده و گفته تلاش کردیم که ورود ویروس‌های جدید کرونا را به تأخیر بیاندازیم. او گفته ما نگرانی‌های خود را داریم، اما معنای آن بی برنامگی ما نیست. سعید نمکی آموزش و بالا بردن سطح رعایت پروتکل‌ها را اصلی اساسی دانسته و از رسیدن 125 هزار دوز واکسن دریافت شده از هند خبر داده و گفته ما بقیه 500 هزار دوز را هند برای خود نگاه داشته و به ایران نداده است. نخست وزیر هند روز یکشنبه گفته بود که طوفان کرونا هند را به لرزه درآورده است و از اولین دقایق روز یکشنبه نیز پروازها از ایران به هند و پاکستان و بالعکس لغو شدند. وزیر بهداشت ایران روز یکشنبه در نامه‌ای به همتای هندی خود از آمادگی ایران برای کمک به هند برای مهار کرونا خبر داد.
این وضعیت نابهنجاری که در هند اتفاق افتاده با این ویروس موتاسیون یافته و سیل بیماران در گوشه و کنار این شهرهای هندوستان، خب بهشون تسلای خاطر دادم و گفتم که ما در این دوران تحریم چه کشیدیم، اما امروز رو پای خودمونیم و آماده کمک به شما هم هستیم. ما آماده ایم که کمک کارشناسی بکنیم، آماده ایم کمک تجهیزاتی بکنیم. امروز ما داریم ونتیلاتور صادر میکنیم، ما امروز داریم داروهای ضد ویروسی که برای مریضا شما دارید مصرف میکنید و کم ندارید صادر هم آماده ایم بکنیم، حاضریم هدیه هم بدیم به کسانی که در دنیا نیازمندن. خب این افتخار بزرگی است برای جمهوری اسلامی.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، به ابراز تمایل به کمک به هند واکنش نشان می‌دهد.
متاسفانه صحبت‌های آقای نمکی در مورد ادعای کمک به هند و توانایی کمک به هند ادعاهایی هست که این روزها مرتب داریم از زبان مسئولین میشنویم بدون هیچ گونه پشتوانه‌ای و فقط حرف‌هایی هست که زده میشه و متاسفانه هیچ مسئولیتی هم در قبالش ندارن. کشوری که در مورد داروهای خودش همین الان دچار مشکل هست، مردم باید از بازار سیاه تهیه بکنن، بیمارستان‌ها شرایط پذیرش بیمار رو ندارن، کمبود اکسیژن همچنان وجود داره، ادعای صادرات اون تنها میشه گفت یک مسخره کردن و به تمسخر گرفتن بهداشت و درمان این مملکت هست، مملکتی که خودش نیازمند این درمان هاست و کمبودهای جدی باعث بالا رفتن آمار مرگ و میر شده. ادعای این میشه که ما میتونیم کمکی به دیگران مثلا هند هم انجام بدیم.
هزار فعال سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای خواستار توقف پولی سازی و سرعت بخشیدن به واکسیناسیون رایگان کرونا در ایران شدند. موضوعی که به گفته‌های اخیر برخی مقامات از جمله خود رئیس جمهوری درباره صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کرونا باز می‌گردد. چیزی که به نگرانی‌های چشمگیر در مورد ایجاد بازار سیاه و مافیای واکسن دامن زده است. بیانیه این هزار فعال به اصل 29 قانون اساسی تکیه دارد. اصلی که حق خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان رایگان دانسته است. آنها این تصمیم مقامات را نقض صریح قانون اساسی خواندند. در روزهای گذشته بارها در مورد تهیه واکسن از طریق شرکت‌های خصوصی و ارز نیمایی و همچنین در مورد پولی شدن آن سخنان متناقضی از سوی مقامات بیان شده. حتی خود رئیس جمهوری هم چند روز بعد از سخنان اولیه‌اش گفت که واکسیناسیون برای تمام مردم ایران رایگان است. دکتر محمد کاظم عطاری در آمریکا.
برخی از افرادی که نگران وضعیت سلامت و همچنین حقوق بشر در ایران هستند واکنش نشون دادن به پولی شدن واکسن در ایران. واقعا مسئله خیلی بدیهی و پیش پا افتاده هست که در همه جای دنیا واکسن به عنوان یک امر بدیهی و نیاز اولیه بهداشت درمان اون کشور مورد توجه هست و این مسئله اولین بار در دنیا داره در ایران اتفاق میفته. واکسن یک مسئله استراتژیک و حیاتی هست و داشتن اطلاعات اولیه، نظارت کامل دولت و ارائه اون توسط دولت هست که علاوه بر اون که عدالت اجتماعی در سطح بهداشت رو ایجاب میکنه، در کنار اون مسئله امنیت رو در دراز مدت میشه برنامه ریزی کرد و با داشتن و تسلط به این مسائل هست که دولت میتونه برنامه و گامهای بعدی رو برداره.
به گزارش روزنامه همشهری، وزارت بهداشت اعلام کرده که تاکنون 618362 نفر دوز اول واکسن کرونا و 165655 نفر دوز دوم را دریافت کردند که مجموع را به 784017 رسانده است. واکسن هایی که در بسیاری از موارد در تزریقشان تخلفاتی اساسی روی داده، از جمله در آبادان که برخی از مقامات شهرداری واکسن سهمیه پاکبانان را دریافت کردند و تخلفاتی مشابه در اردکان، اهواز و اصفهان و دیگر شهرها. و در این میان به گزارش تسنیم خبرها حاکی از آن است که واکسن کرونا ایرانی برکت در خرداد ماه پس از تایید به سرعت آماده تزریق به شهروندان خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری:
واکسن داخلی از ابتدا همراه بوده با یک مقدار تبلیغات داخلی و از ابتدا موفقیت اون رو جشن گرفتن، اون هم توسط کسانی که مسئولیت نظارت رو دارن. ما در روزهای گذشته دیدیم افرادی که در بخش‌های نظارتی این قسمت‌ها هستن هم خودشون همراه شدن با این موج اعلام موفقیت. ما هنوز متاسفانه هیچ آمار و اطلاعاتی از سوابق مطالعاتی این واکسن‌ها رو نداریم، شفافیتی که کمک می‌کنه به اعتماد عمومی. اما در کنار این تبلیغات بسیار زیادی میشه در مورد موفقیت اون. ما امیدواریم که این موفقیت زودتر صورت بگیره و واکسن وارد بازار بشه، اما نکته مهم اون اعتماد عمومی هست که اعتماد عمومی با شفافیت ایجاد میشه، چیزی که ما تا حالا در مورد واکسن‌های ایرانی ندیدیم.
با ارائه آمار مرگ و میر نزدیک به 500 نفر در شبانه روز منتهی به دوشنبه، به نظر می رسد که تاخت و تاز بی امان کرونا در ایران بیش از همه تهران را هدف قرار داده. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا، روز یک شنبه آمار جان باختگان کرونا تنها در تهران را در روزهای اخیر بیش از 100 نفر اعلام کرد و علیرضا زالی، فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران، روز دوشنبه گفت که تهران سهمگین‌ترین و توفنده‌ترین امواج کرونا را در 10 روز اخیر تجربه کرده و از ادامه این روند دست کم بین 10 تا 14 روز آینده خبر داد. با وجود این توفندگی، اما ستاد کرونا مصوب کرده که مراسم شب‌های قدر و نماز عید فطر می‌تواند با رعایت پروتکل‌ها در همه شهرها با هر رنگی که دارند اجرا شود.
نظرات شما مخاطبان رادیو فردا بخش جدایی ناپذیری از برنامه‌های ماست. دعوت می‌کنم شنونده یه بخشی از این نظرات باشید.
واقعا خنده داره. جمهوری اسلامی مثل کمدی تراژی شده. میخوان به هندوستان کمک کنن. آقای نمکی اومده میگه اگر هندوستان کمک میخوان ما ونتیلاتور بفرستیم. ما خودمون الان تو کشورمون این همه بدبختی و مشکلات کرونا رو داریم، بعد شما میخواییم بری هندوستان رو کمک کنی؟ آقای نمکی، اگه شما بیل زنی در خونه خودتو بیل بزن.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی، فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
93 دوره مراسم اهدای جایزه اسکار از مهمترین جوایز سینمایی که معمولاً پر بیننده ترین آیین سینمایی سال هم در سراسر جهان است، بامداد روز دوشنبه ششم اردیبهشت در سالن دالبی تئاتر لس آنجلس در هالیوود برگزار شد. گزارش امیر پوریا نگاهی اجمالی به این رویداد سینمایی است.
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا در مراسمی که از ساعت 4:30 صبح دوشنبه 6 اردیبهشت به وقت تهران آغاز شد، برندگان جایزه اسکار اکران سینمایی سال 2020 را معرفی کرد. محدودیت‌های حاصل از شیوع ویروس کرونا و رکورد شکنی سینماگران آسیایی دو ویژگی متمایز اسکار امسال بود. مانند سال گذشته مراسم بدون مجری برپا شد. در حالی که در دهه‌های اخیر اسکار اغلب اوایل اسفند برگزار می‌شد، امسال با تلاش آمریکا برای رسیدن به آمار بالاتری از واکسیناسیون و امکان برگزاری مراسم با حضور هرچه بیشتر سینماگران، جوایز 2 ماه دیرتر اهدا شد. اما با این وجود کل مراسم تنها 170 مهمان داشت و بیشتر یادآوری کرد که ویروس کرونا همچنان مهمان تمام جهان است. جوایز اصلی اسکار 2021 تقریباً طبق پیشبینی‌ها اهدا شد. بهترین فیلم و بهترین کارگردانی برای دومین سال متوالی به فیلمسازی آسیایی رسید. خانم کلوی ژائو، کارگردان فیلم سرزمین خانه بدوشان، دومین فیلمساز زن برنده اسکار کارگردانی و اولین کارگردان رنگین پوست زن برنده این جایزه بود. فرانسیس مکدورمند، بازیگری که پیشتر 2 اسکار دیگر برای فارگو و 3 بیلبورد بیرون ابینگ میزوری گرفته بود، برای همین فیلم سرزمین خانه بدوشان اسکار بازیگر زن نقش اصلی را از آن خود کرد. در امتداد خط مشی آکادمی برای استقبال بیشتر از تنوع نژادها، مهاجران و زنان که چند ماه پیش به طور رسمی به عنوان معیارهای سنجش اعلام شد، فیلم دیگری ساخته یک فیلمساز کره‌ای با نام میناری نیز حضور چشمگیری در میان کاندیداها داشت و بازیگر با سابقه آن، خانم یو جونگ یون، برنده اسکار بازیگر زن نقش مکمل شد. ابراز احساسات صمیمانه او که جایزه اش را از براد پیت، برنده اسکار نقش مکمل مرد سال گذشته می گرفت، از صحبت‌های مشهور و پربازدید بر روی سن مراسم امسال شد.
Mr. Brad Pitt, finally. Nice to meet you. بالاخره آقای براد پیت، از دیدنتون خوشحالم. برای من که اون سر دنیا زندگی میکنم، مراسم اسکار یه اتفاق توی تلویزیونه، مثل یک برنامه تلویزیونی. اینکه حالا خودم اینجام برام باور کردنی نیست.
از تفاوت‌های دیگر مراسم امسال، انتقال جوایز بهترین فیلم و کارگردانی به اواسط مراسم بود، در حالی که معمولاً این دو جایزه آخرین بخش اسکار را تشکیل می‌دادند. امسال دو جایزه اصلی بازیگری پایان بخش مراسم شد. در مورد بهترین بازیگر مرد نقش اصلی، با آنکه جایزه گلدن گلوب به بازیگر جوان و سیاه‌پوست تازه از دنیا رفته چدویک بوزمن برای فیلم مارینی بلک باتم تعلق گرفته بود، سر آنتونی هاپکینز برای نقش مرد پیر درگیر فراموشی و زوال عقل در فیلم پدر برنده اسکار شد. اما در حالی که زمان برگزاری مراسم در لس آنجلس بدون تصور برد خود در شمال اروپا خواب بود، چند ساعت بعد در پیام تصویریش یاد چدویک بوزمن رقیب اصلی خود را زنده نگهد.
Good morning. Here I am in my homeland in Wales.
صبح خیر، من الان در سرزمین پدریم ولز هستم. راستش در 83 سالگی انتظار اسکار گرفتن نداشتم. میخوام یاد چدویک بوزمن رو گرامی بدارم که خیلی زود از دستش دادیم. چون انتظار این جایزه رو نداشتم، پس بهش خیلی افتخار میکنم و ممنونم.
فیلم پدر که بر اساس نمایشنامه فلوریان زلر، نویسنده فرانسوی، و توسط خود او ساخته شده، جایزه اسکار بهترین فیلمنامه تألیفی را نیز از آن خود کرد.
و پس از این گزارش سینمایی، به شیوه معمول مجله های نیمه شب رادیو فردا با فریبرز غریب همراه میشیم در مروری بر مهمترین خبرهای ورزشی روز.
در دور پنجم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، دوشنبه شب تیم فوتبال پرسپولیس ایران در گروه ای این بازی ها در گوای هند برابر الوحده امارات به میدان رفت و در پایان با یک گل مغلوب حریف شد. این اولین شکست سرخپوشان در این رقابت‌ها بعد از 4 پیروزی متوالی بود. پرسپولیس با وجود این باخت با 12 امتیاز از 5 مسابقه همچنان در صدر این گروه ایستاده. البته امارات رقیب نزدیک پرسپولیس در این گروه با 10 امتیاز در رتبه دوم قرار دارد و سرنوشت سرگروهی این گروه به بازی‌های روز آخر روز پنجشنبه کشیده شد. در این روز پرسپولیس با ریان قطر دیدار می کند و الوحده با تیم میزبان گوای هند. روز دوشنبه همچنین تیم تراکتور ایران در گروه بی در شارجه امارات برابر پاختاکور ازبکستان به تساوی بدون گل رسید و با 7 امتیاز بعد از تیم میزبان در رتبه دوم جدول قرار گرفت و تکلیف صعودش به دور بعد در بازی‌های روز آخر روز پنجشنبه مشخص خواهد شد. در دیگر دیدار دوشنبه شب، فولاد ایران در گروه دی از ساعتی پیش در شهر ریاض در عربستان برابر ارسد قطر به میدان رفته است. استقلال دیگر نماینده ایران در دور گروهی لیگ قهرمانان آخر شب سه‌شنبه در شهر جده عربستان برابر الاهلی میزبان سفرایی خواهد کرد. حذف تیم ملی فوتبال ساحلی ایران از جام جهانی و جایگزین شدن تیم عمان به جای ایران که هفته پیش از سوی AFC اعلام شد، همچنان مورد نقد کارشناسان این رشته در داخل این کشور قرار دارد. بهزاد داداش‌زاده، بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، روز گذشته در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی از پریا شهریاری، رئیس کمیته فوتبال ساحلی، و مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال که در AFC سمت ریاست کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی را بر عهده دارد، در مورد حذف تیم ایران از جام جهانی فوتبال ساحلی انتقاد کرد. بهزاد داداش‌زاده همچنین در یک محفل فوتبالی در توضیح بیشتری در این مورد گفته:
حالا من تا از سال 2011 به بعد سمتی نداشتم، ولی دنبال میکردم، اگه حرفی هم زدم دلم میسوزه واسه فوتبال ساحلی. بالاخره یکی باید پاسخگو بشه. الان شخص خانم شهریاری باید پاسخگو بشه. به چه دلیل از مسابقات ما حذف شدیم؟ به چه دلیل ما نتونستیم صعود کنیم؟ این که نیست چون آقای تاج حالا تو فدراسیون فوتبال توی AFC بوده. آقای تاج تو خود فوتبالش با برای ما مشکل ساخت، چه برسه حالا ساحلی. بالاخره یکی باید بیاد این واقعیت‌های فوتبال ساحلی رو بگه.
فریبرز غریب، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
از اینکه همراه مجله نیمه شب رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید. اگر در ایران هستید شب آرومی رو براتون آرزو مندم، و اگر در دیگر نقاط دنیا هستید لحظات خوب و آرومی براتون آرزو مندم. همکارانم در بخش‌های بعدی خبر همراه شما خواهند بود.